صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه ولم يصبه فهو في النار، ومن أخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار. آقایان محترم و بانوانی که مستمع عرایزم هستند، میدانند که این مجلس که از طرف هیئت محترم فاطمیون تشکیل شده است، سه شب که دو شب آن برگزار شده و این شب شب سوم یعنی شب ختم مجلس است. موضوعی را که در این محضر برای این سه شب مورد بحث قرار دادن و دانستنش در این ایام لازم بود، مسئله آزادی در جمهوری اسلامی، چون خیلی صحبت در اطراف آزادی بود و هست و قسمت عدم نگرانی و ناراحتی های مردم در رژیم گذشته و حکومت های طاغوتی پیشین مربوط به سند آزادی همه جانبه مردم بوده. بنابراین جنبش با عظمتی که در سراسر این مملکت پیدا شد، یک قسمت مهمش ناظر به ایجاب آزادی و امر آزادی بود و خواستم عرض کنم در جمهوری اسلامی آزادی چگونه است. چون مجلس سه شب بود، روی سه عنوان قرار شد صحبت کنم. یکی آزادی ملی شب اول، یکی آزادی گروهی دیشب، و امشب به خواست خداوند در باره آزادی فردی صحبت می کنم که هر یک از افراد مرد و زن این مملکت اگر بخواست خداوند در سایه پرچم جمهوری اسلامی قرار گرفت، از آزادی فردی با شاخ و بال مربوط به آن چگونه برخوردار است. برای بیان مطلب در آغاز عرض می کنم که اگر یادتون باشد، شب اول در تعریف آزادی عرض کردم بهترین و عالی‌ترین تعریفی که شده است این است که آزادی عبارت است از این که انسان بتواند بدون نگرانی و اضطراب اون چرا که قانون به این اجازه داده انجام بدهد، یک. و دوم، آزادی عبارت از این است که بداند هیچ کس و هیچ مقامی او را مجبور به انجام عمل غیر قانونی نمی کند. اگر یک جا این دو چسته بود، اونجا آزادی صحیح منطقی هم از نظر شرع، هم از نظر عقل و هم از نظر اجتماع. حالا در اینجا به همین مناسبت باید آزادی فردی را از نظر انضباط با قانون پیاده کرد. دو تا مطلب اینجا، یک مطلب وجود قانون که ما در چهار چوبه قانون آزاد باشیم، و یکی اون حکومتی که نظارت کند ما از مرز قانون تجاوز نکنیم، چون هر دو لازمه. یعنی هم لازم است قانون و هم لازم است حکومتی که ناظر اجرای قانون باشد. در اینجا بحث اول در خود قانون است. قانون گاهی قانونی است که مستبد یا مستبدان وضع می کنند، گاهی قانونی نمایندگان واقعی مردم برای مردم وضع می کنند. در جمهوری اسلامی قانون آن است که خداوند اصول اون را برای مردم وضع کرده است. تفاوت این سه قانون در چیست؟ قانون اول که مستبد برای مردم قانون وضع کند، مستبد در درجه اول خودش رو میبیند، مقام خودش رو میبیند، مصلحت خودش رو میبیند، بعد مردم را. ممکنه گاهی مستبد قانونی وضع بکند که اون قانون به نفع مردم باشد، ولی به طور مسلم در رژیم استبدادی قوانین به مصلحت مردم نیست و بر اون معیار پیاده نمی شود. قانون بر وفق میل مستبد است، ولذا هر جا یک مطلبی به مصلحت مردم و جامعه باشد، اگر برخلاف مصلحت مستبد باشد اون را میکوبد. مثال، انتقاد عامل ترقی است. کدام نجار در صنعتش پیش میرود؟ اون نجاری که انتقاد مردمان سهمی در گوش کند، بگه اگر این مبل رو به این کیفیت می ساختی بهتر بود. به یک نفر آدم نویسنده بگوید اگر این مقاله را از این راه وارد می شدی بهتر بود. اگر کسی آماده باشد برای شنیدن انتقاد، ترقی می کند در رشته خودش. حالا یه مملکت اگر مملکت بخواد ترقی کند باید انتقاد باشد. انتقاد یعنی نقد کردن. شما یک چیز پول داشتید 100 تومان، 6 سال قبل، 6 سال قبل در تهران، این 6 تومن دوگرانی 2 تا 3 تا دوگرانی سرخ داشت، میداد به سراب، میگفت آقا انتقاد کن، کیسه رو خالی میکرد، این خوب این یکی سرخ، این خوب این شد. پس بعدا رو جدا کردن مملکت انتقاد میخواد؟ نائب احتیاج به انتقاد دارد؟ نویسنده انتقاد میخواد؟ رئیس الوزراء انتقاد میخواد؟ ارباب قلم و جرائد انتقاد میخواد؟ انتقاد رمز تلقی و خارج کردن نفسه. اما مگر مستبد حاضر است؟ مستقل گوش کنه از روشش انتقاد کنن، بگن قربان در اینجا اشتباه بود، در اینجا تصمیمتون خطا بود. اصلا هیچ اون که اون تصمیم گرفته باید ایمن پیاده بشود. یکی از قول یکی از رجال درجه اولی که مرد میگفت ما که پیش شاه میریم محمد رضا جرأت نداریم حرف بزنیم، گاهی میخواییم یه نفر بگیم. یه نفر الان زختی در کشور و مردده، مثلا ما بگیم قربان اجازه بدید که شاه رد بشه چیش؟ ما که از در میرسیم اونجا فقط باید بگیم قربان زید هم چیه؟ میشه بودم یه گرگیست به هیچن انسان هم چیزی فرمودی نگیم جرعت باریم بگیم یا بگیم زید یه تبسم بکنه نه هم چطور شده بگم در نزید هست یه مرحمتی به فرمایی لطفی داردم. اما اونجایی گفتیم زید گفت هم چیه؟ من آقا یک آدم خیلی ناجنسی که خود تصمیم اتخاذ کرده این ببین که او رو گرفتار کردیم. بعد یه مثل قدیمی هاست به قدری ارزش داره برای این نشون دادن مطلب. معروف همه تون میبینید، حالا همه را میبینید، خیلی را میبینید. میگفتن یه شاهی بود یه لفظ با وجود خورده بود، بعد گفت با وجود خیلی خوب چیزیه، بسیار کدر بری بربان بسیار بسیار عالیه. یه دو بار خورد حالا که نفخ بهش دست داد، گفت خیلی چیز آشکالیه نفخه، گفتم بله آقا خیلی هم نفخه چیز بدیه، گفت شما این دفعه گفتید خوبه حالا بگید نفخه، گفتن قربان من نوکر دادیم چون نیستید نوکر علا حضرت هر چیز فرمایید رو درسته. این رو یک سواقتی است که دادی هیچ انتقاد وجود نداره. پس در مسئله استبداد بحثشو نکنید. ما فعلا چند روزه یا بگم چند هفته است از شر استبداد کثیف لجن کشنده نجات پیدا کردیم. خدایا به جان پیغمبر و ائمه رسولین و حضرت زهرا ما را برای همیشه از شر استبداد مسئول نگاه دار. این مرحله قابل بحث نیست. اما مرحله دوم قوانینی است که نمایندگان مردم وضع می کنند. معیار قوانین در بین دنیاهای غرب آزاد میل مردم است، رضای مردم است. نظامی دن حکومت مردم بر مردم. یک جمله براتون عرض کنم، اگر این رو خیلی دقت بفرمایید اصلا یک سطح باب اصولی در مغزتون می شود. دنیای غرب در شناخت خوب و بد خیلی بحث دارد. یک عده کلی میگویند، کلی گفتن کاری نداره. مثلا یکی از اساتید بزرگ غرب میگوید خوب اون چیزی است که ما را به کمال انسانیت برساند، بد اون چیزی است که ما را به سقوط درندگی و حیوانیت سوق دهد. این کلیه، این جوابگو نیست. ما میخوایم پیاده کنیم چی خوبه چی بده. آقا نتیجه قضیه این شده، میگن خوب اون چیزی که مردم بپذیرن بگن خوبه، بد اون چیزی که مردم نپذیرن و بگن بده. این امریکا اینو میگه، فرانسه اینو میگه، سوئد اینو میگه، نروژ اینو میگه، دانمارک اینو میگه، همه میگه. ولذا در دنیای غرب تمام اخلاق را نسبی میدانند. ما هم نسبی میدونید در اسلام، اما نه تمام.
اینا اصلا میگن خوب ثابت ما نداریم، همش مثلیه، ممکنه یه وقت خوب باشه یه وقت بد. حتی بیلدوران که یه مثال میزنه، میگه مثلا 20 سال قبل زنان و مردانی که کنار دریا میرفتن برای شنا در فرانسه، نایوی اینها باید حتما تا سر زان باشد و با بدن مایو پوشیده نمیتونن بیان تو جامعه، این مخصوص کنار دریا. اما الان مایو اونقدر کوتاه شده که تمام ران زن و مرد پیداست و به علاوه با همون وضعیت میاد تو داخل شهر، تو بازارم را میگه و ات نداره. میگن 20 سال قبل مایون کتاه و مردم بد میدانستن، میگفتیم بد است، امروز خوب میدانند، میگوییم خوبه. بنابراین معیار خوب و بد قانون در نظر غربی ها قبول و رد مردمه. این اون حد اعلای حکومت مردم بر مردم. اما در اسلام چی؟ در اسلام قانون بر معیار مصلحت مردمه، نه خواسته مردم. خواسته مردم یه حسابه، مصلحت مردم یک حسابه. اگر یک نفر آدمی جوان برای اینکه خوش باشد و نشعه شود و لذت ببرد هروئین بکشد، از نظر خواست و تمایل هروئین لذت دارد و باید کشید، از نظر مصلحت سم است و جوان رو بدبخت می کند، قطعا نباید کشید. حالا چه بکنید؟ بین خواسته و مصلحت دعوا. دنیای غرب قانون رو برده رو خواسته اکثریت، پیغمبر اسلام آمده قانون رو برده است روی مصلحت مردم. ولذا برای اینکه تفاوت بین خواسته و مصلحت رو بدانید، یک دونه مثال. کسی که روده‌هاش دچار عارضه بیماری شده و نمیتواند فعالیت حزب طبیعی داشته باشد و حالت اسهالی دارد، آقای دکتر این رو تحت مراقبت میگیره. این مزاج چون مکرر عمل کرده، هم رطوبت بدن رفته هم ضعف زیاد گرفته. به اون میگه چی دارت میخواست؟ نه یک چلو کباب، و چون رطوبت بدنم کم شده یک خربزه خوب بنشینم بخورم. این آرزومه. آقای دکتر ایشون چی؟ آوردنش تو بیمارستان دوست من بودجه قضای این بیمار، دوای این بیمار. آقای مریض میگه دهتون چلو کباب دهتون میخواد. آقای دکتر چی؟ میگه باید ده تومن بدید یه زینجه بگیرید بدوشونید و آبشو صاف کنید بدوشونید. ده تومن بیدشم بودن بادوم و فروس بگیرید که رودشو تانسمان کنید. میگه آی دکتر من دلم نمیخوام، من فروس دلم کنید، من آب زینجه دلم نمیخوام، چلو کباب و خربوزه. میگه آبا نیل تو خطره، مصلحت اینه اگر میخوای به نیلت عمل بکنی چلو کباب رو بخور، خربوزه رو بخور، نیلده ناتوان از حضمش آجز اسحال خونی و جنازت و عصی بلند میکنه. اما اگر میخوای درمان بشی اینه که من میگم آقا اینو خود توجه کنید، رسول اکرم می فرمود یا عباد الله
انتم کلمروا و رب العالمین کالطبیب فالصلاح المروا فیما یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یقتره.
گفت مردم شما مثل بیمارید، خدا طبیب شما.
صلاح مریض در اینست که طبیب میگه نه اونه که دلت میخواد. دنیای قرب روی تمایل مردم شراب را حلال میداند، جمهوری اسلام بر اساس فرمان الهی الکل را حرام میداند. دنیای قرب زنای به عنف را جرم میداند، اما زنای با ترازی را جرم نمیداند. میگه اگر یک نفر با سلاح به یک زنی حمله کرد و گفت یا تمکین کن یا تو را میکشم، این زنا جرمه. برای اینکه یک مردی برای ارضای غریزه‌اش آزادی دیگری را به خطر انداخته. اما اگر زن و مرد موافقت کردن به زنا، این دیگه جرم نیست. لذا در تمام مجلات آماری اروپا و امریکا وقتی جرائم را می‌نویسن، یکیش عنوان زنای به عنف. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه زنای به عنف و زنای به رضایت هر دو ممنوعه و هر دو حرامه. زنا مناسب با سعادت مردمه. چند تا بچه های خوب دانشجوی با استعداد یه وقت اومده بودن منزلم برای این سوال که اینا میگن اگر ترازی باشد چرا دیگه جرمی؟ خب رضایت چرا جرم باشد؟ گفتم طبع زنا در اسلام جرمی. چیزی که طبعا جرمه با ترازی حل نمیشه. دیگه چی؟ گفتم حالا اگر یک کسی به زور گرفت کلمه کسی رو برید آدم کنش، میگه این جرمه. حالا اگر یک کسی به یک کسی بگه آقا جان من از زندگی سیر شدم، خیلی هم حالم بده، پولم ندارم تریاش بخرم بخورم بمیرم، این هستی رو بگیم، من الان به شما نامه میدم، امضا میکنم، میگم این جامعه از فلان آقا تقاضا کردم، استدعا کردم به مغز من شلیک کنه و مرا بکشد، به رضای من، به رغبت من و به نظر من مرا کشته است، خواهش میکنم متعرض او نشدیم. امضا جناب آقای ایکس. این کاغذ بگی یا یا بزن. گفتم خب اروپا امریکا محاکم قضایی این قبول رو میکنیم. میاد ایشون که به جبر نکشته که ایشون طبق رضای رو خود خود ترازی کردن، مفتون و قاتل ترازی کردن. گفتن محاکم امریکا و اروپا تحقیق نمی کن. گفت چرا جرمه؟ گفتن اسلام میگه زمان مثل آدم کشیه در طبع قضیه. اما حالا چه بایستم؟ دنیای قرب نسیر رو عوض کرده، میگه ترازی باشد جرمی، ترازی نباشد جرمی. این تفاوت بین قوانین الهی و بشریش البته بحثم زیاد میشه بیشتر و دامنش خیلی مفصله. حالا برای این که فشرده بگویم و به نتیجه برسم، قوانین اسلام بر ضد مصلحت مردمی در آزادی فردی در جمهوری اسلام تمام اون چه که به مصلحت مردم است و قانونگذار الهی امضا کرده است مردم آزادند. چسب قانونی آزاد، عرق فروشی، قمار خانه منع قانونی دارد، اما در کسب اراده فردی آزاد، تحصیل علم
آزاد، انتخاب مسکن آزاد، سفر کردن آزاد، از سفر برگشتن آزاد، محیط زندگی را عوض کردن آزاد. همین هاییست که در اعلامیه حقوق بشر نوشته شده و در تمام تعالیم الهی آمده، با این تفاوت که اسلام چون قانون رو بر اساس مصلحت وضع کرده به مسلمان اجازه مشروب فروشی نمیدهد، اما در دنیا قمارخانه کسب قانونی است، فحشا کسب قانونی است، عرق فروشی کسب قانونی است و امثال اینها. این تفاوت بین ما و دنیای غربه. ولی آزادی فردی در چهار چوب قانون، اونی که اسلام گفته، روای به تمام معنی کلمه، افراد آزادی فردی دارند. حالا البته این تیکه بسه که جمله دوم رو بگم. وضع حکومت برای اجراء قانون حکومت لازمی، اینو تمام دنیا قبول داره. اصلا حکومت از شرایط زندگی مدنی و در یک حدیثی امام صادق علیه السلام میگه به امیر خیر مطاع، یکی از ارکان تمدن وجود فرمان روایی که دو تا صفت داشته باشه، یکی خیر باشد خیر مردم رو بخواد، یکی قدرت داشته باشد و مطاع. قدرت در حکومت ها چیزی، در حکومت های استبدادی قدرت زور است، در حکومت های آزاد و حکومت اسلام قدرت قانونه. یک ذره حکومت به عنوان خودش نمی تواند اعمال قدرت کند، هرچه قدرت باید مال قانون باشه. به عبارت دیگر، مردم در حکومت استبدادی از حاکم می ترسند، مثل حکومت خودمون که گذشته، از سازمان امنیت می ترسند، از اطلاعات شهربانی که ممکنه براش یک پاپوش درست کنه می ترسند، از اون گشخیم ها میترسه، گناه هم نکرده و میترسه، شب تو خونش خوابیده هیچ کاری نشرده، کافیش یه مأمور سازمان یه خورده دلش از این رنجیده شده یه گزارش بده، یه ها دیوار خونش بیان بالا میترسه. و لذا به شما بگم اون چه معروف بین مردم، امنیت جان، امنیت مال، امنیت ارض. اما بعد سازمان ملل آمد یک کلمه علاقه کرد، گفت امنیت از ترس. تمامونه نمیدارم، سرمونه نمیدارم، فروشمونه نمیدارم، اما دل من نمیجوشم، من دلم رو چه بکنم؟ من شب خواب ندارم، همش روز اضطراب دارم، بریزم بخونه من. این چیه؟ سازمان ملل میگه این دنیای کثیف کار را به جایی رسونده که ملل ضعیف از ابر قدرت ها و ملت های قوی امنیت از ترس ندارن. باید امنیت از ترس بیاد تو دنیا، تو حکومت ها اینه، امنیت از ترس. مردم نباید بترسن. و این یکی از بدبختی های ما بود، خدا کند این بدبختی ها رو ما موفق بشیم نابود کنیم، اگر نه خیلی بلاست. مثلا آی من به شما بگم، باید دردان رو بگیم. یکی از نشانه های انحطاط یک فرد این است که از قدرت سوء استفاده کنه. من یک تو مسجد من چند سال قبل رجال درجه اول بودن،
گفتم این چه وضعیست که هر چی قدرت داره بخواد قدرتش نشون بده قانون بشنوه. میشه این که اطاعت از قانون برای صاحب قدرت منگی، نه اون رجال، خود ما، من، تو. یک راننده موقعی که سر یک اتوبوسی که متعلق به دردیسیت آدمای فقیر بوده و پول رو هم گذاشتن این اتوبوس رو خریدن، راننده جلو به چراغ قرمز می ایستد، انحراف به چپ نمی رود، از خط ممنوع عبور نمی کند. این چه بدبختی است که اگر این راننده راننده اولو الملک شد، دیگه به چراغ قرمز اعتنا نمی کنه تا افسر بگوید چرا رفتی. میگه حالی که این ماشین مال اولو الملکه. این برگه بشه آقا با بلخشید بزنید. این چه بدبختی است؟ گریه را یک شب بر یک مملکتی که صاحب قدرت امتیازش اینه که میتونه قانون بشکنه. و این بیماری گوش نمیگم همه، خیلی ها اینقدر با شرفن در حد اعلای قدرت از مرز قانون تکان نمیخورن، اما خیلی ها مثلا گرفتارن. من هیچ یادم نمیره تو این مقدم هست خانه هم خیابان مولوی اسماعیل بدیات کوچه صالحی بود، هنوز تهران بوله کشی نبود. یه روز صبح از منزل بیرون آمدم، داشتم میامدم طرف خیابان، یک زن کهنه آلوده به مدفوع بچه را تو نهر میشست و در ذرات نجاست را آب میبرد. این وقتی بود اتفاقا رئیس کلانتری عمومی میکرد از اونجا، گفت چرا این چی میکنی؟ ظرف جوابی ها تو آب آرام از اون کسی نکن، آلوده نکن. این زنه سرش بلند کرد گفت من داداشم آجانه، میگم پدر تو در بیاری. کار آقا اونایی که داداششون آجانه مناسب باشن نبه پسگاه خطرند. من داداشم آجانه، من داداشم آجانه. چه بدبختی. خب بنابراین در حکومت استبداد معیار داداشم آجانه موجوده. اون یکی میگفت این کار باید انجام بدی. آه نمیشه، من میشنسیم نسازمانی همون، من باید سازا چرم یا چشم آقا چشم بفرگوید، هرچی بفرگوید، هرچی بفرگوید. آقا این روایات ما اقیانوش اخلاق و تربیت، این روایتی که اول خوندرک من اخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه ولم يصبه فهو في النار. میگه اگر کسی بیاد یه مسلمون رو بترسونه به یک قدرت، ببین یا باید ۱۰۰ هزار تومن بدی یا من به دایی میگم برای پرونده درست کنه در سواج میری اونجایی که عرب میان. میگه اگر کسی تهدید کند مسلمانی را به یک قدرت که به اون صدمه بزند، اگر تهدید بکنه اما صدمه رو نزنه، گزارشم نده، پیغمبر میگه این جهنمیه، این جهنمیه. اما اگر تهدید بکند صدمه هم بزند، وای بنورد. پیغمبر می فرماید با فرعون و آل فرعون در جهنمه، یعنی فرعونی که ادعای خدایی می شود. مگه ارزان چرا مردم تهدید کنید؟ چرا مردم رو نترسانید؟ مجرم رو باید که بده قانون مجازات کرد، تخلیف با تلفن مردم رو بی خود ترسوندن زن و مرد حرام است، گناه است، جهنمی شدید. این گفته پیغمبره. یه روایت دیگه می فرمود ویلون لمن یطاع مخافت شره، ویلون لمن یکرم مخافت جوره، وای بر اون آدمی که مردم اطاعتشو بکنن از ترس، وای بر اون کسی که مردم احترامش بکنن از ترس جور و ظلمش. واقعا گوی یه نفر مرد چاقو کشیش که مرد سر داره، خطر داره، میاد رد بشه. این مرد کنسل بیچاره زحمت مالی نداره، چرام میکنه از خط بفرمایی یه موید چون این بلا چنه زدیه این موید بستانی بیاره. این بستانی زنش گرسنست، بستانی چی؟ بستانی کجا؟ بستانی بیا برای چرس موچه چون چایدم بیا برای اینجا اختیار بید مغازه مال خودتونه، خونه مال خودتونه، ما موچه هستیم. این ظاهرش میگه مغازه مال خودتونه برای ترسش، اما تو دلش میگه الهی بمیری، خدا ریشه کند کنند، من بدبخ نان ندارم، من چطور ستومن بدم بستنی بخلن، این ستومن قضای بچه شیرخوار منه. پیغمبر بوده ویلون لمن یکرم مخافت جوره، وای بر اون انسان کثیف، یا زن یا مرد، زنیست تسکین کن احساس کن، مردیست تحاش تحاش، مردم احترامش میکنن از ترس زبانش. پیغمبر میگه عذاب خدا در اونه. حکومتی که بر اساس استبداد باشه توش ترسی. در اسلام حکومت باید قدرتش قانونی باشد، نه قدرتش استبداد و مرعوب کردن مردم. اصلا در حکومت اسلامی ترس نیست مگر ترس از گناه. این حدیث علی ابن ابی طالب استثناء در کلام منفی که فرموده بود خودو علی خمسا پنج تا دستور را داده که حتما عمل کنید و عالی ترین دستوره یکیش اینه ولا یخافن الا ذنبه. میگه از هیچ نترس، از هیچ کسی نترس، فقط از گناه بترس. از هیچ نترسی اهلون دی لا یرجبن نه احدون الا ربه، و هیچ امیدوار نباش مگر به خدا. ولا یخافن نه الا ذنبه، از هیچ نترس مگر از گناه. حیا نکن اون را که نمیدانی برو یاد بگی، حیا نکن اون را که نمیدانی بگو نمیدونم. و بعدم فرمود صبر کن در حوادث، در قضایا خود نگهدار و مداوم باش. این پنج تا دستوره. خب الان ممکنه شما بپرسید چرا از هیچ چیزی نترسیم مگر از گناهمون؟ بله، خب قرآن میگه از خدا باید ترسید، از خدا نترسید. از خدا ترسیدن یعنی از گناه. و لذا دو جای قرآن میگه ولی من خوافم مقام ربه و نه النفس عن الهوى. یه جای دیگه میگه ولی من خوافم مقام ربه جنتان، از مقام خدا بترسم. مقام خدا چیه؟ مقام خدا ان ربک لبالمرصاد، در کمینگاه هست. مقام خدا اقامون عدل است. مقام خدا مجازات کردن ظالم است. مقام خدا دادخواهی از مظلومه. بنابر این مقام خدا ترسیدن یاری از گناهید. حالا یک حدیث هست از امام علیه السلام که براتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام در بیان این آیه ولی من خاف مقام ربه جنتان فرموده من علم ان الله یراه و یشنع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر و شر سیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى. امام میگه اگر یک نفر آدم بدون خدا عالمه، خدا ناظره، کارای خوبشو میدینه، کارای بدشو میدینه، و چون خدا میدونه برای خدا از کار بد اجتناب کرد، این اون آدم نیست که از مقام خدا ترسیده، از مقام خدا بترس. خود خدا ترس نداریم. خدای رحیم، خدای مهربان، قابل توب، قاتل و فن ترس نداریم. ارحم الراحمین ترس نداره. پس کی ترس داره؟ خدایی که لبرم ساده، خدایی که از مظلوم حمایت میکنه، خدایی که جزای ظالم را به اشد مشکیت میده. پس دروازه از گناهت بترس. اون را که حساب با کس از محاسبه چه بار کرد؟ انسان باید از مقام خدا بترسانی. مثال بزنم، اگر یک نفر آدمی عمدن آدم بکشد، دادستان استان امامه دعوا میکند، اینو میبره در محکمه محکوم میکنه، میبره پای دار، کناب دار و میندازه گردنش، میکشن بالا تمام. این آدم تا وقتی قاتل نیست از دادستان استان نمیترسه؟ یا دادستان استان آمد الان توی مورد خود دادستان ببنی دار آقای دادستان استان خیلی خوب دادستان استان. اما یه دونه قاتل کم میگونه نیست، میگن دادستان استان آمد. اونی که میخواد منو تحقیق کنی، اونی که منو تو پای چوبه یه دار بدرده میکنه، اومد خیلی میترسه که ما میگن دادستان میرکیم. آقا تو پرمشب تو مجلس روزه بودی دادستان اومد، نمیترسی تو؟ چرا حالی میترسی که آقا گناه کردم، قدر کشتم؟ و لذا برای این که بدونید از دادستان میترسی چرا، برای مقام دادستان، با اینکه تو جریان پرونده اتفاقا دادستان استان منتظر خدمت شد یا بازنشسته شد، یه دادستان دیگه آمد. میگن دادستان اولی بازنشسته شد، دیگه از این نمیترسه. میگن حالا این لا 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 بمیمدیم باز از این میترسه. پس خود دادره مقام دادستان دعوا داره. مقام دادستان استان مقامی که قاتل رو شکر میده. پس امیر المؤمنین میگه بلا یخافن الا ذنبه، بابا فقط از گناه بترس. این مملکت آزاد، این دموکراسی، این اون مملکتی که آرزوی تمام انسانهاست. باید گفت تو مملکت اسلام بقال حتی تاجر، وزیر، وکیل، کشاورز، کارگر، استاد، دانشجو، از هیچ کس نباید بترسید. و از هیچی نباید بترسید، فقط از گناهت. چون در مملکت اسلام مجرم به استاندار، نه استانداری که ما خیال میکنیم کرمان یا اصفهان یا مشهد یا آذربایجان یه استانه، نه استاندار نیست، یعنی تمام کشور پهناور مصر امروز یک استان بود از استانهای علی بن ابی طالب، نه استاندار. میگه در رو باز کن، اونجا نباشد که این بتوند با کمال آزادی صحبت کند. میگه یکلمو چه متکلمو هم غیر متعطع بی استراب، بی استراب امامت رو ببین. فعلمی سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غير موقن. امیر المومنی یه پیغمبر یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه اینو نگفته، اینو مکرر به ما گفته. چی؟
گفته لم تقدس امت لا یعخذ لزعیف فیها حق منی قدید غیر متعتع. میگه هرگز به عظمت به بزرگی به آقایی نمیرسد یک ملتی که ضعیفش نتونه حقش رو بگیره بی استراب. بنابراین تو باید هیچ استراب نداشته باشن مردم، آزاد. واقعا درود بر اهل بیت. آقایان بانوان ائمه طاهرین اجازه نمیدادن دوستانشون تو حکومتهای طاغوتی وارد بشن، برای اینجا کمک به جور میشه. اما به بعضی ها که اجازه میدن شرط کردن، گفتن کفاره عمل و زکات مقامت اونی که به درد بیچاره ها بیسه برامون رسیدن. و بعضی از اوقات بری خود حکومت ظالمانه شد دیگه، بنی امیه و بنی عباس بدترین حکومت استبدادی رو درست کردن، مردم هم قدرت نفس کشیدن نداشتن، استبداد شد. اما در این حال گوشه و کنار تک تک مردم آزاده بودن، حرفاشون رو میزدن. خسته شدید این جمعیتی که تاریخی رو بگم، بعد یه مقدار صحبت روز وظائف رو بکنم. عبدالملک مروان آمده بود تو بیابون دنبال شکار چیزی، رجال سوارها افسران زیاد بودن، یه شکار دید رکاب سرده بود و دور افتاد از نظامی ها و همراهانش. اون شکارم در رفت یه پیر مردی میدید، اون رو رایستادی از اون پیر مرد اون آزاد مردان افراد با شخصیت در لباس مندرس کشاورز یا یک کارگر یا یک چوپان بیابانی، یک جهان شخصیت تو این لباس پاره پاره. گایماندارو این افراد چقدر قیمت دارن، اینا هستن که میتونن حافظ آزادی باشن، حتی اعاده آزادی بدن. عبدالملک مقرور و متکبر امپراتور و دیکتاتور نگاه داد، ندار کار ندار، دیگه سوالاش عقب هم اومد پیش پیر مرده رو. پیر مرده رو کی هستن؟ گفت که عبدالملک رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت چه جور آدمیه؟ گفت خیلی بد، جائر و بائر، ستمگر، ناجن، ظالم. این پیر مرد پیر حرف زد. عبدالملک گفت وای حاج انا عبدالملک. گفت چی میگی؟ من عبدالملک هم داری حرفا رو میزنی؟ خیال میکنی پیر مرده حق دارم یادش رفت؟ گفت ببخشید من عوضی گفتم، نه این کار این آدم های ضعیفه، آدم های قوی برسن. این پیر مرده بوده قوی تر برسن. گفت من در عبدالملک. گفت تو خودشی؟ تو خود عبدالملکی؟ گفت بله آقا عبدالملک. پیر مرده گفت لا حیات ولا بیات ولا قربات اکلت مال الله و ضیعت حرمته. حیات یعنی قدرت و مالکیت، بیات یعنی شادی و خنده و مسرت. گفت لا حیات الله، خدا قدرت بهت نده، ولا بیات خنده خدا به لبت نیاورد، ولا قربک به خود قرب و نزدیکی عنایت نکند. ای مرد تو آن کسی هستی مال خدا را خوردی و آبروی خدا را برد. اکل تمام الله و ضیعت حرمته. عبدالملک دید عجب، یه پیر مرد نقدی بیابونی اینقدر آزاد.
آقا این مقابل یک دیکتاتور دوبانه اینقدر آزاده دروف بر مکتب اسلام که اینطور افراد آزاده تربیت میکند بزرگ با شرف عبدالملک دیوانه شد خیلی ناراحت گفت بلحک انا عبور برانتا دیوانه بدبخت باز بر تو من عبدالملک شدم من میتونم پدر در بیارم ضرر بزنم منفعت برسونم چی میگی؟ پیر مرده استاده بود گفت من به نفع هیچ امیدی ندارم و خداوند مرا از شر رو ترس کنه از اون منش میجوشد مثل یک برک رو گروسه هی برمیداد به پشت سر نگاه میکنه در این که رجال بیا محمولین بیا گاردش بیا بیاد برسن بگه به نواز رو سلطن ببرد شروع کن هی نگاه میکنه اونا هم چند چند دارن از دور میان حالا یه جوری این سوار عرض بشه پیر مردم راست بایستده هی نگاه میکنه عبدالملک به رسیدن سوارا حالا رسیدن به 1000 متر به 800 متر به 500 متر به 400 متر 300 متر 200 متر دیگه سر رنجان گردن اسبار و سر اسبار اونها خود پیداست قیافه ها دیده میشه حالا میرسن دیگه آخه این پیر مرده عجب چیزه بود همونطور که رسید اسبار به 150 متر برداشت نگاه کرد گفت اکتون ماجرا از مجال است به امان ندونم چی؟ آخه پیغمبر گفته بود مجال است امانتی تو با رفیقت امشب نشستی حرف زدی تو که رفتی بیرون این مجلس امانتی خیانت نکن بزر باشه این دستور پیغمبر همه هم بدونستن به سرگونا آقای این پیغمرده نگفت کار نکن توازا نسردان با یه خلافی اونجستی گفت اکتون ماجرا حرفایی که به منو که رد شد دیگه درشو بذار گندشو در دریا به اینجا بگیم اکتون ماجرا الواجه نیست به نبا دارم منو تو با همدیگه مجلسی داشتی به حرف بدیم تو گفتی من گفتم من گفتم تو گفتی درشو بذار اکتون ماجرا الواجه نیست به نبا دارم خب ببینید چقدر قدی که این آزادی فردی در اسلام خیلی نظائر داریم خیلی نظائر آزادی فردی هم یک آزادی خیلی مهم و جالب اما حالا چند تا مطلب رو باید بهتون عرض بکنم مطلب اول دیشب در آغاز سخن یک روایت خوندم که امام صادق علیه السلام فرمود اعدلوا فإنكم تعیبون على قوم لا يعدلون گفت دوستان من عدالت کنید عادل باشید شما از مردمی که عدالت نمی کنند عیب جویی می کنید پس خودتون عادل باشید میخوام بگم جوانان آقایان بانوان مخصوصا جوانان مسلح مردم ایران از فداکاری بزرگواری نگهبانی مراقبت پاسداری شما بسیار 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 متشکر شما بگید چه اصفت میشهدید این جوانان با صفای خالص با ایمان خواه و چسب و زندگی رو بگذردن برای این که بتونن مردم مبارز ایران را بر مبارز پیروز گردانن همینطور تا صبح پشت سنگران نشسته خانه و زندگی و مردم حفظ میکنن سلام بر اینها درود بر اینها این اصلاد با تذیبت خیلی خدمت کردم من عاجزم از این که بگم اما به خود اینا میگم عزیزان گاهی شنیده میشود یکی دوتا از اسلحه سوء استفاده میکنند
گاهی مجاهد مردم میشن. کی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ خود شما. شمایی که حافظ امنیت عمومی شدید، امنیت های سردین هم حفظ کنید. این خیلی اهمیت
خیلی بسیار.
نبادا کار ما به اینجا برسد که وقت ما بگم آقا شما میگفتید سباک میاد حمله میکنید میزنید میبره اذیت میکنه، حالا یادولای این بچه ها بعض همین کار میکنن. ما البته میگیم اینا افراد ناروایی هستند که آمدن به این رنگ تو جامعه و اینا جوانان عزیز ما اون قدر سریش رو متمدنن. یک قدم خدا شده بر من نقل کردن، گفتم بیاید این بچه ها همطور پوست میدادن یکی تا دوستانمون دفت ملاقا، گفت قضای این بیچاره نون دوگه چه نون دوگه تخمه پخته. به این دوست ما گفته بود آه ما سیگان اینجا نداریم تو این جایی که هستیم خارج شهره، اگه بلاده دیگه نبود چه سیگارم بیاد این قدر باست سیگار. بنابر این کچ کچ دونه دونه افرادی که آبروی ایران رو میبرن، آبروی این پاسداران شرافت مند رو میبرن، اینا رو به هر کیفیت شده مدارا، ملائم، خواهش، تذکر، موعظه از اعمال ناروا بازدار. این چیز اولی بود که خواستم بگم. اما مطلب دوم، دیشب هم اشاره کردم الان هم میگویم، یک عده افرادی ناراضی از این انقلابند و میخواهم با توطئه‌ای که دارن در این انقلاب خدشه کنن و اینجا به اختلاف یا برای اینکه ایدئولوژی بر خلاف اسلام دارن، یا مأمورین صادق هستن، یا دست نشونده بیگانگانن، یا گروه دیگر، هرچی به صور مختلف توی کارخانه در کارخانه ها سمپاشی می کنند، توی مدارس بین بچه ها سمپاشی می کنند، گاهی در دهات بین کشاورزان سمپاشی می کنند. باید بگویم ای کسانی که به انقلابتون علاقه دارید، این گوهر گرانبها ها شده قیمت هزارها کشته عزیز ما به دست آمده، اینو مراقبت کنید، مراقبت کنید، از دستتون نگیرن نبرن، تذکر بدید، نصیحت کنید، از حریم انقلاب دفاع کنید و انقلاب رو هدایت کنید به ثمر برسن. اینم یه مطلب که حتما توجه کنید. و اما مطلب سوم که خیلی مهم است، این مسئله رای دادن به جمهوری اسلامی. شنیدید نطق حضرت آیت الله العظمى امام را؟ گفتش من به این کلمه رای میدهم جمهوری اسلامی، چه چیزی دیگه نداره، نه کم نه زیاد. جمهوری دموکراتیک اسلامی ایشون یه تعبیر کرده رنگ غربی بهش ندید دیگه، جمهوری لغت عربی اسلامی و اسلامی دیگه، حالا حتما یه قدم گلچی غربی به بغلش بلندید که رنگ غربی رو شده دل کنید. وقت دموکراتیک و دموکراسی و آزادی آزاد، این قدر اسلام آزادی رو تأمین کرده که احتیاج نداره به یه لغت فرنگی جدای آزادی بشه. وقتی میگه جمهوری اسلامی، معنیش اینه جمهوری آزاد از خرافت، از عقاقه باطل، از بت‌پرستی، از دیکتاتوری، از ستمگری، آزادی از تمام قیود بدبختی. خود اسلام جامع جمیع جهات آزادی صحیح و عقلانه است، مگر اینکه دموکراتیک رو بذارید ازش آزادی عرق فروشی و عرق خوری و زنا و هرائی رو بخواهید؟ اگه این میدونید خود مسلمان نمیخواهید دموکراتیک، اگه خود آزادی عقلانه و صحیح رو بگید خود اسلام دارید. و نجایشون فرمودن جمهوری فقط نه، جمهوری دموکراتیک نه، جمهوری خلق نه، چی؟ جمهوری اسلامی. احسان حالا این هم که این گفت بگید چند دارم بگید جمهوری اسلامی اینجا چون من حال مزاجی اینطور نیست که بتونم منبر وعده بدم زیاد هیچ. حالا خیلی هم میپرسن بعد از امشب جایی نخیم، من حال مزاجیم حال منبر نیست، خیلی مدارا کنم یه منبری دارم، چون ممکنه دیگه زیارتتون نکنم و موفق نشنم تا ایام انتخابات صحبت کنم به شما بگویم اینو خیلی سریح، مردها، زنها، جوانان، میانسالان، پیر مردان، هر یکی رأیی که بدی شرف قرآن، شرف پیغمبر، شرف اسلام رو توی این مملکت مقابل پوتین ها حفظ کردی. رفیقی نبادا یه توی مرد بگی من نفس ببرم برم به فشارت بگو زیر بدنی تو بگیره ببرم در این صندوق با دست لرزان به دست غربت برای خدا و برای آبروی پیغمبر یه رای رفع اسلام بگذاش این رو بذار من شب اول قبرت در پیشگاه خدا. یعنی زنها، مردها، شوگر سلب بالا، جوان، میانسال، چی، نبیدا، نشنبا، اصاب دست، هر چی بگوی سرخ دستی برات بیرون گرگان که نگو بیرد یک میدن نوات ساله بگاشم دیگه همین جنسیت دیدم بردار کارها نبیدا با آبرو میریدم بردار دیش میشه نبادا سستی کنید هر جا دست دارید سریح به شما بگویم الان در سر درازی کفر و ایمان رسیده اید، در سر درازی قرآن رسیده قرآن رسیده اید، بیدونی ها بزرد به شما کنار بستن جهدن ایستادن که بتونن شما را بخوبن به همجوش میرین کنار من قطعا خدا با من. ولی مردانه بکنشون این که میگویم من مقام فتوا ندارم، اما اون که من میفهمم با این شرایط کنونی ممکن است سمی مقام فتوا بگوید برای هر یک نفر وجود علمی داره، وجود علمی ها چون یه دونه را چند بود یه دونه چون اومده گاهی نه چی؟ نه همش گفتیم اکثریت من نجات مسلمانی، وای بر من، وای بر من اگر بگویم 30% 40% گریه مسلمان رای بردن خیلی خجالت میکشم، اونو که بچه باشی خیلی توجه کنی، خیلی عنایت داشته باشی، بنابراین اون که اهمیت دارد جسدی بودن در جریان عمل و دقت کردن در داروی انتخابات و مسئله حفظ اتحاد و یگانگی و وحدت. من یه روز در مسجد امام یه منبر رفتم، یه روایت خوندم که نوار هست قال علی علیه السلام من قام به شرایط الغریت احمل للعصر و من قصر عن احکام الغریت و اید الى الرد. اگر کسی به شرایط آزادی عمل کند شایسته آزادی است، و اگر کوتاهی کند برمیگردد به دیکتاتوری و رسمیت و بردگی. ما الان زنه کرد بازیم یکی از شرایط آزادی الان این لعن کامل بردنه به استفا به استحا کامل در هر مرتبه و مقام دارد بره رجمشو بیانده تو سندو همون طوری که مرجع آنی غاب امام فروده من رعیم و اینجور میندازم سندو. حالا برای اینکه خود ندارم بمونه اونجا در بیان این روایت یه دونه شعری گفته بودم، گفتم یک مصرعش شعار داخل مسجد باشد، یک مصرعش هم شعار درون مسجد، چون اونجا بیرون حسینیه اطراف و اکناف و خیابان و اکناف جمعیت زیاده، لذا همین شعاری که اون دفعه گفتم خیلیات من بردی. حالا اول میگم مصرع اول مال شما توی حسینیه، مصرع دوم مال همه اونایی که در اطراف و خانه ها و خیابون ها و اطراف و اجراف هم مصرع اول گوشتن که مال شما، مصرع دوم مال اونم بگم بعد شروع کنیم. مصرع مال شما اینه اتحاد حافظ آزادگیش میشود، اما اونهایی که تو خیابون هم اختلاف اعاده بردگیست. درست برمی یادی اتحاد آزادگیش. امیدوارم چرا میتونید بله همه این یه روشون دیگه شون مربوط به من میشه، مربوط به اونه شون اونو بیه نه این روز من میشه بکن. بله حالا علاوه تقدیرین تخصی حرف مربوط به من نیست، به من صحبت نکنی. حالا اجازه بده در هر حال از اینکه آقایان با نوان شرکت کردید در این مجلس آمدید متشکریم و انشاءالله پیروزی سالا دعا میکنیم و آمین بگید و به سلامت داریم. بسم جلالیم الاغذن یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فروردگارا نهضت مقدس ملت ایران را به نتیجه نهایی برسان. فروردگارا وحدت کلمه این مردم را محافظت بفرما. هر مردگانا دست
وقت اختلافاً باطن و چونک جهان را از دامن مردم ایران کوتاه بفرماید.